دخالت خارجی ها و سقوط مصدق در عملیات آژاکس یا کودتای 28 مرداد.
شاه دوباره توسط خارجه نصب شد دیگه.
ناصر حیرانی نورانی سفیر سابق ایران در شوروی که وقایع قرارداد سفید بین ایران شوروی و نامه امام رحمت الله علیه به گورباچوف در زمان سفارت او رخ داد.
یه بار اون اولش که پدرشو بردن ایشونو نصب کردن، یه بار اون موقعی که مردم انقلاب کردن به رهبری دکتر مصدق نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجه‌اش این شد که این انقلاب منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاه رو برگردوندن. و شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. این پس آدم ما نیست. ببینید مردم ایران شدائد و معمولا تاریخ نشون داده که تحمل میکنن، فقر رو تحمل میکنن، استبداد رو تحمل میکنن. اما وقتی که همه اینا جمع میشه و یک وابستگی بسیار مفرط به خارج و به بیگانه با این وضعیت در واقع یک جا قرار میگیره، اعتماد ملی سقوط.
محمد رضا پهلوی اولین بار در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در 25 شهریور 1320 به قدرت رسید. در این سالها ایران تحت اشغال انگلیس و شوروی و بعدها آمریکا بود. در همان سالهای ابتدای حکومتش برنامه‌ای برای تغییر او از طرف اشغالگران وجود داشت، یکی از سمت شوروی برای پادشاهی برادرش علیرضا و دیگری محمد حسن میرزا نوه محمد علی شاه قاجار. ولی سرانجام به پیشنهاد انگلستان و با توافق شوروی و آمریکا او به جای پدرش برگزیده شد. چند سال بعد و زمانی که سران سه کشور اشغالگر ایران وینستون چرچیل، فرانکلین روزولت و جوزف استالین در نشستی به نام کنفرانس تهران به ایران آمده بودند، میزبانی او را نپذیرفتند و در سفارت‌های خود اقامت گزیدند و تنها استالین بود که به دیدار او رفت. شاه جوان به ناچار برای دیدن چرچیل و روزولت مجبور شد به سفارت شوروی که محل کنفرانس بود برود. در این دیدار قرار شد متفقین حداکثر تا 2 ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را از ایران خارج کنند. اما شوروی در عمل این ماجرا را زیر پا گذاشت. پیشوری در تبریز و قاضی محمد در کردستان با حمایت شوروی اعلام خودمختاری کردند. اما در نهایت شاه این بار با حمایت آمریکا و سیاست قوام السلطنه موفق شد حمایت شوروی از شورشیان را قطع نموده و با کمک ارتش زمام مملکت را تحت کنترل بگیرد. از اینجا به بعد آمریکا در معادلات سیاسی شاه عملاً جایگزین انگلستان شد و محمد رضا پهلوی دوره نوینی از پادشاهی حمایتیش را آغاز نمود.
محمد مهدی عبدخدایی، دبیر کل جمعیت فدایان اسلام.
در اردیبهشت سال 30 آقای دکتر مصدق نخست وزیر شد. داستان طولانی داره این که چگونه دکتر مصدق به مجلس رفت، جبهه ملی چطور تشکیل شد، چرا تشکیل شد، چه گروه‌هایی در جبهه ملی عضویت داشت. اون چه مسلم از تاریخ برمیاد، جبهه ملی مجموعه از دستجات و احزاب ناهمگون بودن. مثلا فدایان اسلام بودن، حزب ایران بودن، ناسیونالیست های ایران بودن. اینها ناهمگون بودن. روزی هم که جبهه ملی تشکیل شد، پس از تحسن آقای دکتر مصدق در دربار بود و این مسئله بود که شاه به دکتر مصدق میگه که ما به انتخابات دخالت میکنیم. خب شاه جوان بود، صریح حرف میزد، شما زیاد هستید اما تشکیلات ندارید. آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره جبهه ملی رو تشکیل بده و در موقع تشکیل میگه این جبهه دارای ایدئولوژی نیست. اصولا جبهه ملی نباید ایدئولوژی داشته باشه، چون ایدئولوژی های مختلف برای هدف معین در اینجا مجتمع میشن. خب هدف آقای دکتر مصدق تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود. در 16 اسفند سال 1329 آقای علی رزمارا به وسیله شخصی به نام استاد خلیل فهماسبی از فدراسیون کشته شد و تقریبا 10 روز بعد نفت ملی شد و شاه فرمان نخست وزیری آقای حسین علاره صادر کرد تا مشخص بشه باید چه کسی نخست وزیر بشه. شاه هم به این نتیجه رسیده بود بدون توافق با مصدق نمیتونه به سلطنتش ادامه بده، چون پشت سر مصدق همراه دکتر مصدق آیت الله کاشانی نیروهای مذهبی هستند، نیروهای چپ ازش حمایت میکنن، ناسیونالیست‌های ایران ازش حمایت میکنن. یک پارچگی عجیبی در ایران بعد از کشته شدن رزمارا به وجود آمده بود و این شاه به وحشت افتاده بود. بالاخره آقای دکتر مصدق نخست وزیر میشه. اینجا یه مسئله پیش میاد، اون مسئله تفکرات و نظریات دکتر مصدق نسبت به سیاست خارجی. مرحوم مصطفی الممالک که در سالهای جنگ جهانی اول در ایران بود، ایشون نظریه سیاست موازنه منفی رو میده که مرحوم مترسم عضو سیاست موازنه منفی بود. آقای دکتر مصدق هم طرفدار سیاست موازنه منفی بود. سیاست موازنه منفی مفهومش اینه که به هیچ یک از قدرت ها امتیاز ندیم و در عدم دادن امتیاز قدرت داخلی رو حفظ کنیم، منتها جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی مهمه. در اینجا من میخوام بگم آقای دکتر مصدق آگاه از جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی نبود. اون این بود که سیاست موازنه منفیش میخواست بین آمریکا و انگلیس انجام بده. در حقیقت میخواست به وسیله آمریکایی‌ها انگلیس‌ها رو بیرون کنه و با خود آمریکایی‌ها امتیاز نده. غافل از این که مثلا آمریکا و انگلیس از هم جدا نیستن که ایشون بخواد سیاست موازنه منفی بین آمریکا و انگلیس اجرا کنه. سیاست موازنه منفی درست داشتن، بحثی نیست. جایگاه اجراش مهمه. بین انگلیس و آمریکا نمیشه سیاست موازنه منفی رو اجرا کرد.
گزارش رادیویی دکتر مصدق به مردم درباره روند ملی شدن صنعت نفت.
محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سرسختی ها و شرطخوار شکنی های حریف بود. روز ششم مهر سی یعنی چهار روز بعد پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگلیسی داده بود، از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. ولی دولت به این اصل اساسی توجه داشت که ملتی که میخواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقیقی را به دست آورد باید در برابر مشکلات ایستادگی نماید و از این تهدیدها دین و حراس به خود راه ندهد. این بود که با تأییدات الهی و پشتیبانی افکار عمومی تصمیم گرفتم تا وصول به هدف نهایی از پای ننشینم و بلافاصله برای جلو جوابگوی دولت انگلیس عازم شورای امنیت شدم و در 21 مهر ماه سی در جلسه شورا دلایل دولت ایران را در رد صلاحیت شورای امنیت به تفصیل بیان نمودم.
محمد مهدی عبدخدایی.
جالب اینجاست که آقای دکتر مصدق به این سیاست ادامه میداد تا رفت در دادگاه لاهه. پروفسور علم وکیل ایران بود و خوب صحبت کرد و برای ایران پیروزی سیاسی به دست آورد. وقتی پیروزی سیاسی به دست آورد با هزینه خودش به آمریکا رفت. در آمریکا متوجه شد. یه حرف قشنگی در آمریکا زد. گفت خوب است بر سردر وزارت خارجه آمریکا نوشته شود اینجا کنسولگری انگلیس است. اصلا ریشه های 28 مرداد در اینجاست. در این عدم شناخت آقای دکتر مصدق به همراهی آمریکا و انگلیس.
ناصر حیرانی نوبری استاد دانشگاه.
تو نهضت ملی دکتر مصدق سوال اصلی اینه، دعوای اصلی چی بود؟ غیر از این بود که مردم می‌خواستن و مصدق دنبال این بود که نفت رو ملی کنه از استعمار انگلیس در بیاره. پس حرکت نهضت حرکت ایجاد شد، نهضت ایجاد شد بابت ملی کردن نفت. پس می‌بینید باز عنصر عنصر یعنی ملت ایران همه این عوامل بهشون اثر میذاره و این عوامل موقعی باعث خروش ملی میشه که ملت در واقع یک جریان جدی سیطره بیگانه رو احساس میکنه و این سیطره بیگانه باعث خروش اون استقلال طلبی ملی میشه که استقلال طلبی ملی با آزادی خواهش عجیب میشه، اون انقلاب ایجاد میکنه، چه در مشروطه، چه در نهضت ملی و چه در انقلاب اسلامی.
وقتی که مصدق میاد ملی شدن صنعت نفت رو راه میاندازه، دیگه زمزمه بی‌لیاقتی شاه تو اون مقطع شکل میگیره.
آقای دکتر مصدق به نظر خودش اگر وزارت دفاع در اختیار داشته باشه، یعنی وزارت جنگ، خود نخست وزیر بشه، میتونه ارتش رو کنترل کنه و جلو خیلی چیزا رو بگیره. میره پیش شاه، وقتی میخواد هیئت دولت چه معرفی کنه، میگه اگه اعلیحضرت اجازه بفرمایند وزارت دفاع رو خود من داشته باشم. شاه هم برمیگرده میگه که وزارت دفاع از اختیارات فرمانده کل قواست، چون شاه فرمانده، نمیشه. میگه در غیر این صورت از خدمت معذورم. استعفاش مینوشه، میذاره جلو شاه. شاه فوری استعفاش میپذیره در 25 تیر سال 31. به محض اینکه شاه فرمان نخست وزیری قوام السلطنه رو تشکیل میده، دکتر قوام السلطنه اشتباهش در این بود که فکر میکرد چون در جریان بیرون راندن پیشوری از آذربایجان حالا شده قهرمان ملی، حالا میتونه مملکت اداره کنه، غافل از اینکه آیت الله کاشانی رو در سال 1324 دستگیر کرده، تحویل انگلیسا داده در عراق، و آیت الله کاشانی مخالفشه. وقتی قوام السلطنه میاد اون اعلامیه معروف میده که آقای سجادی خون کشتیوان را سیاستی دیگر آمد، اعلام میکنه من دادگاه انقلابی تشکیل میدم، من نمیگذارم روحانیون در سیاست دخالت کنن، آیت الله کاشانی اعلامیه میده وکیله.
انتخابات دوره 17 مجلس شورای ملی به دلیل دخالت‌های ارتشیان و دربار به درگیری کشید و کار به جایی رسید که بعد از انتخاب 80 نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برای جلوگیری از کارشکنی‌های ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. استدلال مصدقین بود که طبق قانون اساسی وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده او باشد نه شاه، تا نخست وزیر بتواند مستقیما بر اعمال وزیر نظارت کند. پس از 3 روز مذاکره شاه درخواست مصدق را نپذیرفت و دکتر مصدق در 25 تیر ماه 1331 از نخست وزیری استعفا داد. مجلس احمد قوام معروف به قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب و محمد رضا شاه فرمان نخست وزیری را به نام قوام صادر کرد و او با صدور بیانیه تهدیدآمیزی با عنوان کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، نخست وزیری خود را اعلام نمود. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی هنگام از این خبر آگاهی یافت که قوام با اعلامیه شدید اللحنی آزادی‌های سیاسی را محدود کرد و با ارعاب و تهدید مردم مراکز حساس شهر را به اشغال نیروهای نظامی درآورد. آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه مردم را به آمادگی فراخوان. این در حالی بود که دکتر مصدق به احمدآباد محل اقامت خود رفته بود. در روز 29 تیر ماه کاشانی اعلام کرد که اگر قوام نرود اعلام جهاد می‌کنم و خودم کفن پوشیده با ملت در پیکار شرکت می نماید. پس از این موضع گیری در 30 تیر ماه بازار تعطیل شد و مردم به خیابان ها ریختند و خواستار سرنگونی حکومت قوام شدند. به دستور شاه مردم به گلوله بسته شده و عده‌ای به شهادت رسیدند. شاه وزیر دربار خود را نزد آیت الله کاشانی فرستاد تا با تطمیع و دادن امتیاز او را به سکوت وادار کند. اما کاشانی به وزیر دربار گفت اگر بیدرنگ دکتر مصدق و سر کار بر نگردد شخصا به خیابان رفته و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار می کند. حمایت قاطع آیت الله کاشانی از دکتر مصدق سبب شد تا شاه از مواضع خودش عقب نشینی کرده و یک بار دیگر او را به نخست وزیری برگزیند و به این ترتیب با اتحاد مردم و روحانیت جنبش انقلابی 30 تیر به پیروزی منجر گردد. بیشتر شهدای این قیام در گورستان ابن باویه تهران به خاک سپرده شدند. دکتر مصدق نیز وصیت کرده بود که در کنار آنان به خاک سپرده شود، ولی با مخالفت محمد رضا شاه این کار انجام نشد. بعد از قیام 30 تیر 1331 و با بازیابی قدرت از سوی دولت مصدق، مجلس شورای ملی عنوان شهید راه وطن را برای کشته شدگان تصویب. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یادبود کشته شدگان این روز خیابان قوام السلطنه در تهران به نام خیابان 30 تیر نامگذاری شد.
روز 30 تیر در تاریخ مبارزات منتد ملت ایران فراموش نشدنی، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات عجایب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند.
آقای دکتر مصدق وقتی پا میشه میره آمریکا، با آمریکایی ها میگه اگر به من امتیاز ندید ایران ایرانستان میشه. توجه میکنید؟ بر میگرده به ایران. در برگشت به ایران حزب توده را آزاد میذاره. روزنامه های حزب توده آزاده، به سراینده، نوید آزادی، شهرپاس، مجلاتشون آزاده، سازمان جوانان درست میشه، جمعیت ایرانی طرفداران صلح درست میشه، کنگره صلح وین که تشکیل میشه، توده ها و کمونیست ها هم آزادی به دست آوردن، مطالب زیادی علیه مذهب تشیع می‌نویسن و خدا باور ستیزی را آغاز می‌کنن. غافل از اینکه ایرانی مذهبیه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه فسق بکنه، اما عاشورا تاسوعاشو حفظ می‌کنه. حتی لاتای جنوب شهر هم که فاسدن عاشورا تاسوعاشون حفظ می‌کنن. اینجا بود که آیت الله بروجردی از مصدق برگشت، احساس کرد این روندی که داره پیش میره کمونیستا رو کار خواهند آورد. این جهت باز دکتر مصدق متوجه نبود. اگر در این سیاست موازر منفی بخواد به غرب نشان بده که اگر امتیاز بهش ندن، چون دکتر مصدق وابسته نبود واقعا، انصافا این که بگیم دکتر مصدق وابسته وابسته بود غلط است، یک تهمت بزرگه، اما متاسفانه قاجارها، چون دکتر مصدق نوه مظفرالدین شاه بوده، وقتی میمدن روی کار کمتر مطالعه میکردن. شناخت دنیا خیلی مهمه، شناخت منطقه خیلی مهمه، شناخت کشور خیلی مهمه، شناخت اعتقادات مردم کشور خیلی مهمه. اینا برای یک رئیس دولت باید کاملا آگاه باشه. اگر آگاه نباشه شکست میخوره. همینجوری آقای دکتر مصدق شکست خورد. در سی تیر مردم در صحنه. اینکه آقای دکتر مصدق در جواب نامش می‌نویسه که من با آیت الله کاشان من مستحضر به نظر ملتم در 28 مرداد نیست، این خبر نداره، مذهبی ها ازش جدا شدن، چند نفر آدمادیم جون دور قابچین ها دورشن، سرتیب دفتری که یک روز آیت الله کاشانی رو دستگیر کرده شب 16 بهمن سال 1327 بچه خواهر دکتر مصدقه، تبعیدش کردن به فلک و افلاک، حالا مشاور نظامی آقای دکتر مصدقه. خب آیت الله کاشانی که نمیتونه تحمل کنه. جریاناتی پیش آمده که این جریانات مخالف قانون اساسیه. آقای دکتر مصدق اختیارات 6 ماهه قانونگذاری از مجلس کرده، مثلا مفهوم جدایی و تفکیک قوه مقننه قوه مجریه از میان رفته، چون آقای دکتر مصدق یک تیولدار بود و یک شاهزاده بود، ارتباط مستقیم با مردم نداشت، در حالی که روحانیون ارتباط مستقیم با مردم داشتن. به همین جد میبینیم خیلی راحت در روز 28 مرداد با یک تلنگر سقوط.
یک سال بعد از رویداد سیام تیر 1331، شاه طی کودتای 28 مرداد 1332 با طرح سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با همراهی ارتش شاهنشاهی در عملیاتی به نام آژاکس بر ضد دولت دکتر مصدق او را برکنار نمود. این عملیات از روز 25 مرداد آغاز شد. شاه پیش از آغاز این اتفاق به ویلایش در کلار دشت رفت و با شکست خوردن اولین مرحله کودتای 25 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار کرد. از ساعت اولیه صبح 28 مرداد جمعیت از سمت جنوب به سمت مرکز شهر تهران به راه افتادند. با شروع تظاهرات نظامیانی که با دریافت پول به شرکت در کودتا رضایت داده بودند همراه جمعیت شدند. اسناد منتشر شده در آمریکا نشان می‌دهد که در همین زمان بیشتر مقام‌های ارشد نظامی و حتی خود فضل الله زاهدی مخفی شده یا به آمریکایی‌ها پناه برده بودند. چند ساعت پس از شروع تظاهرات قوقاگران به پشتگرمی تانک‌ها، دفتر نزدیکان و روزنامه‌های هوادار مصدق را غارت کردند. دولت مصدق و حتی حامیان او در ارتش واکنشی به این تحولات نشان ندادند. عوامل کودتا با پیگیری و خرج کردن مبلغ زیادی پول، نیروهای از اوباش و زنان بدنام محلات مختلف را جمع کردند پس صبح روز چهارشنبه 28 مرداد سال 1332 خیابانهای تهران شاهد حرکت نیروها و نیروهای نظامی با شعار جاوید شاه بود. تا بعد از ظهر خیابانها در کنترل اوباشی بود که به طرفداران مصدق حمله می کردن.
تا دو بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان
بودن. از طرفداران محمد رضا پهلوی
28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون. من که رفتم بیرون خدا رحمت کنه خیلی زاهدی گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو عبرزاد برنگرده من با مادرم پهلم و تمام مرزایی که شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه سر خونه زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن. و
میرشافی فرمان اصل مصدق و نصف زاهدی رو از رادیو خواهد.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بسارتانی، خبر بسارتانی، دم دمون خود اینجا دلیت کرداهدی نخور سرازی قیام شاهنشاه برای سراغ حلاعت می کند. مردم شهرستان های ایران دیدار شاه باشید. مصدق خائن تلاش کرده هزارون نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم شهرستان ها من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان روزنامه باختر را آتش زده است. من دو حسین فاطمی را قطع کردم.
سرلشکر زاهدی که در این مدت نزد ماموران آمریکایی مخفی بود از مخفیگاه به در آمد. مردم با سکوت و حیرت این رویدادها را ناظر بودند. بعد از این اتفاقات بود که شاه به ایران بازگشت. مصدق زندانی شد و سپس طی یک دادگاه تشریفاتی و پس از پایان دوره زندان به احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر در همان جا باقی ماند.
سید حمید حسینی روحانی مورخ.
مصدق واقعا خب در جهت اهدافی مردمی بود حرکت کرد، اما اساسی در اینجا که باعث شد مصدق شکست بخوره برمیگرد به اینکه ایشون راه رو گم کرد. استراحت باید گفت مصدق تا وقتی که با روحانیت همراه بود خب دیدیم که چگونه جلو رفت، پیش رفت، حتی در سیه تیر مردم برای بازگردوندن مصدق با قدرت کشته دادند. خب از سیه تیر 31 تا 28 مرداد 32 یک ساله چه اتفاق افتاد که مردم از صحنه کنار رفتند؟ مردم اگر در صحنه بودن محال بود آمریکا بتونه با مشتی اراذل اوباش تو این کشور کودتا را بندازه و نهضت در هم بشکنه. مردم کنار رفتن. مشکل اساسی این بود که مصدق با تز جدای دین از سیاست خواست کار رو جلو ببره، فکر که دیگه بر اوضاع مسلطه و کاشانی احتیاجی نداره. کاشانی که در سیتی اون گونه مردم رو به خیابان‌ها کشوند و آلتیماتوم داد که اگر مصدق به قدرت برنگرده قوام سقوط نکنه لبه تیز حمله را و توپ مبارزه را به دربار میکشونند. خب این مصدق رو کنار زد، در میان مردم جفسازی کردن علیه آیت الله کاشانی. این دید جدای دین از سیاست، کنار زدن روحانیت، باعث شد که مردم کنار برن، احساس کردن دیگه حرکت اسلامی نیست. در نتیجه اینه که مثل آب خوردن کودتا موفق شد. این یک طرف قضیه که اینگونه نبود که حالا بگیم مصدق انگلیسی بود و مسائل پوچی بی‌معنا. مشکل اساسی اینجا بود. دوم اینکه مصدق اشتباهش این بود با آمریکا تکیه کرد، احساس کرد که آمریکا در جهت منافع مردمی حرکت میکنه. هنوزم کم نیستن از مصدقی‌ها، غیر مصدقی‌ها تو کشور ما، هنوز شیفته آمریکا و بر این باورن که باید برای حل مشکلات مملکت با آمریکا روی بیارن. این مسئله باعث شد که مصدق به آمریکا اعتماد کنه. یادم هست روزنامه باختر امروز، البته اون زمان که من نبودم، بعدن دیدم اینو در نجف که بودیم، روزنامه باختر امروز دوران مصدق را از بنی صدر گاهی میگشتم مطالعه میکردم، دیدم که در دهم مرداد 32، یعنی 18 روز قبل از کودتا، سرمقاله روزنامه باختر امروز با قلم مرحوم دکتر فاطمی نوشته که نسیم آزادی بخش از کشور جورج واشنگتن به سوی ایران وزیدن گرفته است و کلی تجلیل کرده از کمک های آمریکا و اینکه ما بدون آمریکا نمیتوانیم کشور را اداره کنیم. این اعتماد به آمریکا مشکل دوم مصدق بود که باعث شد متاسفانه از همونجا ضربه بخوره.
فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سرنوشت خانه خانسان خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.